اقتصادی است. فردا ممکنه تقویت نظامی باشه، اما نه تقویت نظامی مال خودشون، خاک اونها رو تبدیل به پایگاه خودشون کنه. و باز امروز رو نگاه نکنید، اگر تاریخ مصرف اینها تمام شد، به همین راحتی اینها رو ذبح خواهد کرد، به همین راحتی از اینها خواهد گذشت در معادلات جهانیش. ما حرفمون اینه، ما به دنبال رفاه برای مردم بودیم در سایه حیات طیبه، یعنی خیر دنیا و آخرت. ما میخواهیم هم دنیای مردم آباد بشه، هم آخرت مردم آباد بشه. ما نیومدیم فقط برای آباد کردن دنیا، فقط برای این نیومدیم، کما اینکه فقط برای آخرت هم نیومدیم. نیومدیم قارنشین بشیم فقط تهجد بکنیم. خیر دنیا و آخرت در گرو سربازی کردن برای آمریکا نیست. این رو عرض کردم ابتدای عرضم که ما در پارادایم اسلامی داریم با هم حرف میزنیم. ما میگیم برای فلاح و رستگاری آمده ایم، برای خیر دنیا و آخرت و حیات طیبه آمده ایم. حیات طیبه که با سربازی کردن، نواختن در ارکستر سمفونیک امریکا حاصل نمیشود. ما آمده ایم سربازی امام زمان رو بکنیم، حکومت مهدوی بشود. ببینید آقا چی فرمودن، گفتن ما در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم، بعد از او جامعه اسلامی و تمدن اسلامی و زمین سازی ظهور. ما تو این مسیر داریم میریم، با این آرمان داریم حرکت میکنیم. اگر غیر از این باشد، چرا امیرالمومنین، چرا امام مجتبی، چرا سید الشهدا باید بیان جونشون رو فدا بکنن؟ اگر غیر از اینه، خب اینها میتونستن برن توافق بکنن، کما اینکه یکی از این روشنفکران غرب نشین امروز ما که اوایل انقلاب از انقلاب آرمان ها دفاع میکرد، امروز رفته در جامعه غربی به عنوان یک اسلام شناس به اسلام ضربه میزنه. او میگه امیرالمومنین اگر سیاست داشت، خلیفه دوم میشد اگر اول نشد. او چون بی سیاست بود، تعامل نکرد و عدم تعاملش باعث شد خلیفه چهارم باشه. مگه ما داریم با هم فوتبال بازی میکنیم؟ مگه ما داریم تو عالم سیاست در خلاء با هم حرف میزنیم؟ امیرالمومنین سیاست دینی پیشه کرده بود، نه دین سیاسی. سیاستش دینی بود، یعنی محور تصمیم گیری هاش در خلافتش، در حکومتش دینه، حفظ دینه، نه به دست آوردن اون کرسی.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر فخاری. شنوندگان عزیز، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همکاران هم این بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود.
بنده عقیدم این است که اگر حتی مسئله هسته‌ای هم همون جور که اونا دیکته میکنن و همون جور ما پیش بریم و قبول کنیم دیکته اونها رو، باز هم حرکت مخرب اونها، تحریمای اونها برداشته نخواهد شد. انواع و اقسام مشکلات رو بازم درست میکنن، چون با اصل انقلاب مخالفه. ما رو ده ها سال تحقیر کردند قبل از انقلاب. ملت ایران با این سابقه، با این تمدن کهن، با این همه میراث فرهنگی عمیق، با این همه دانشمند در رشته‌های مختلف در طول تاریخ، کارش به جایی رسید که حاکمان این ملت برای کارهای اساسی کشور باید میفرستادن سفارت انگلیس و سفارت آمریکا، از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا اجازه میگرفتن تحقیر یک ملت بیشتر از این؟
ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع میکند. مگر با سلاح شبایت ما همه غیرت
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و عزت ملی هست. در خدمت جناب آقای دکتر ناصر فخاری هستیم، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی. آقای دکتر فخاری، یکی از نکات خیلی مهمی که رهبر انقلاب تو متن بیانیه گام دوم به اون پرداختن این هست که دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خودش رو با نظام سلطه حفظ کنه، از ارزش‌های انقلابی و ملی خودش عقب نشینی نکنه. اون ارزش‌های انقلابی و ملی اولا چی هست؟ اون چیزی که اخیراً در گفتار رهبری تحت عنوان ناموس انقلاب هم به نظر میرسه از اون یاد شده و اینکه گزاره دیگری رو رهبر معظم انقلاب مطرح کردن تحت این عنوان که در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با اون جز زیان مادی و معنوی چیزی رو به همراه نخواهد داشت. یک گزاره قطعی که ناظر به آینده است و به شکل مطلق مذاکره با آمریکا رو نفی میکنه و حتی در بخش دیگری از متن بیانیه دولت‌های اروپایی رو هم رهبر انقلاب بهش اشاره کرده که ما اونها رو هم خودگر میدونیم، اهل فریب میدونیم. چه عقبه ای، چه شواهد و چه ادله تاریخی وجود داره که رهبری ما رو به این جنبندی میرسونه که در رابطه خودمون با اروپا و آمریکا باید این ملاحظات رو در پی داشته باشیم، عطف به اون ارزش‌های ملی و انقلابی که اگه امکانش هست به شکل خیلی جزئی و مصداقی شما به اون هم اشاره بفرمایید. در خدمت شما هستم.
بله متشکرم. من عرض قبلی رو تکمیل میکنم و میرسم درست به همین سوالی که شما کردید که عرض کردم که همه به تقوا نیاز دارن، کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به دو دلیل مضاعف، اول اینکه اهداف انقلاب اسلامی و آرمان‌های اسلامی جز با مسیر تقوا میسر نیست، جبهه غرب میتواند بی‌تقوایی بکند، چیزهایی را از دست میده، چیزهایی هم به دست میآورد، ولی ما در مسیر بی‌تقوایی هیچ به دست نخواهیم آورد. دوم این استش که این حکومت ما مبتنی بر اسم اسلام و آرمان‌های اسلامی شکل گرفته. اگر کارگزاران نظام اسلامی ما رفتار غیر اسلامی انجام بدن، مردم اینو پای اسلام میگذارن. آقا میفرمایند تفاوت ما با حکومت قبلی نیستش که اونها کروات میزدن ما ریش میگذاریم. تفاوت ما تو این نیست، تفاوت ما در شیوه حکومت داریمونه. به تقوا نیاز داریم، تذکر میدن که باید از شهوت حلال هم پرهیز بکنیم. کارگزار نظام باید از شهوت حلال هم پرهیز بکنه. اگر این را نکرد گرفتار خواهد شد، نظام رو گرفتار خواهد کرد که این روزها میبینیم این اتفاق افتاده است. اما پاسخ سوال شما از دل همین توصیه مقام معظم رهبری که تقوا، قرآن میفرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، در سوره فرقان خطاب به پیغمبر میگه، میگه از کافرین تبعیت نکن و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. جاهد هم بهی بهی منظورش قرآنه، میگه قرآن رو سر دست بگیر، به قرآن عمل بکن و جهاد کبیر بکن. در تفسیر این آیه از قرآن گفتن جهاد کبیری که اینجا داره میگه یعنی مرزبندی با دشمن، یعنی عدم تبعیت از دشمن. فلا تطع الکافرین، تبعیت نکن از کافرین. در جای دیگه در سوره خدمت شما عرض بکنم که احزاب میفرماید یا ایها النبی اتق الله، تقوا پیشه کن، ولا تطع الکافرین، از کافرین تبعیت نکن. یعنی نقطه مقابل تبعیت از کافرین، یعنی اونی که آقا میفرماید مرزبندی بکنید، اینه مرزبندی بکنید، تبعیت ازشون نکنید. چگونه تقوا پیشه بکنید؟ ان الله کان علیما حکیما، خدا مشکلاتتون رو میدونه، خدا بیخبر نیست از مسائل اقتصادیتون، خدا بیخبر نیست از دشمنی هایی که باهاتون میکنن، خدا میداند. اما تقوا پیشه بکنید، از کافرین تبعیت نکنید. بعد در ادامه و تبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا راهکار بهتون داده، خدا توانمند کرده شما ایستادگی بکنید. این حرفایی که امسال آقا میفرمایند که راه ما ایستادگی است، از مذاکره چیزی برای مردم ما حاصل نخواهد شد. پس ببینید این که فرمودی که مرزبندی از کجا آمده، یک اولا در پارادایم اسلامی از درون احکام اسلامی بیرون آمده که مقام معظم رهبری میگه فلا تطع الکافری، و این رو جهاد میداند، جهاد کبیر، یعنی جهاد اصغر و جهاد اکبر که جهاد نفس است و جهاد با دشمن است. اینجا عدم تبعیت، یعنی اینکه آقا فرمودن مذاکره نمیکنین جنگ نمیشود، عین آیه قرآن رو ایشون داره میگه. ما سه گونه جهاد داریم، جهاد اصغر، جهاد نظامی خون دادنه، جهاد اکبر جهاد با نفسه، و سومین جهاد جهاد کبیره. جهاد کبیر میگه عدم تبعیت از دشمن. آقا میگه جنگ نمیشه، یعنی آقا جهاد اصغر لازم نیست، جهاد کبیر لازمه، تبعیت از دشمن نکنید، مرزبندی بکنید، تقوا پیشه بکنید، خدا کمک میکنه. خب عبور بکنم، پس راه اینه که چرا گفتن تبعیت نکنید، چون مسیر پیشرفت از اینجاست. اما عزت ملی پنج بعد داره، پنج بعد داره عزت که من و شما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم: استقلال سیاسی، ایستادگی در مقابل استکبار، ارتقاء اقتدار نظامی، همونی که فرمودن ناموس کشور است، چهارم عزت، حکمت، مصلحت در روابط خارجی، و پنجم حضور فعال و مؤثر در عرصه های بین المللی. اونهایی که میگن شما اگر به دنبال عزت و استقلالید حذف میشوید از جامعه جهانی، نه، ما یکی از نشانه های عزتمون این هست که در مجامع بین المللی نقش آفرینیم.
بسیار خوب، من فکر کنم یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر مرندی، اگه صدای بنده رو دارید، من خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. تئاتر عبادات شما قبول بشه.
تشکر میکنم. آقای دکتر مرندی، موضوع برنامه ما انقلاب اسلامی و عزت ملی هست. پرسشی که وجود داره اینه که ابعاد عزت ملی چی هست؟ ما چون موضوع برنامه‌مون در واقع ناظر به متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست، مصادیق عزت ملی در طول 4 دهه اخیر رو شما چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟ موانع تحقق اون رو چی می‌دونید و چه روندهایی رو در آینده پیش بینی می‌کنید؟ بله، در واقع سه پرسش رو من در قالب یه گزاره مطرح کردم، اگه امکانش هست شما خیلی مختصر و مفید پاسخ بدید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حالا ما یه بار این سال برای ما مطرح شد و تماس گرفتم، من روی این سال خیلی فرصت فکر کردم نداشتم. اما عزت که در واقع یکی از عناصر منافع ملی، اگر در بحث منافع ملی عناصر و مخالفه هایی رو ما بخوایم ذکر بکنیم، یکیش پرستیج است که پرستیج در واقع شاید عزت بتونه مثلا به نوعی معادل همون پرستیج تعبیر بشه و در واقع این که خیلی ها تصور میکنن که صاحب عواملی و مؤلفه هایی که ما برای منفعت ملیمون و منا به صاحب نظام سیاسیمون ذکر میکنیم، مثل مثلا عزت، یک مؤلفه های اختصاصی کشور خودمون و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، این تلقی غلطی است. از جمله خود ایدئولوژی یکی از مؤلفه های منافع ملی هست در کنار همین عزت یا همون پرستیج، و در واقع هر نظام سیاسی یکی از وظایفی که دارد در جهت تأمین منافعش این استش که پرستیج خودش رو یا همون عزت خودش رو حفظ بکنه. خب در این عنصر ارتباط وسیقی داره با برخی مفاهیم دیگه، همونطور که دوست عزیزمون خیلی زیبا بیان کردن، به حال در بعد داخلی و خارجی. در بعد داخلی یکی از عوامل عزت بخش مثلا مشروعیت داشتن نظام سیاسی است که موجب ایجاد اقتدار درونی میشه، چون اقتدار مفهومی است که از برآیند قدرت و مشروعیت حاصل میشه. قدرت موقعی که مشروعیت پیدا کرد میشه اقتدار، که این در بعد داخلی نظامی که از مشروعیت مردمی و حمایت مردمی برخوردار هست در واقع عزتمند هست. و همچنین از دیگر عوامل عزت استقلال هست. کشوری که در حد استقلال نداره نمیتونه ادعای عزتمندی بکنه. من میبینم که مثلا توی برخی محاوره ها برخی میخوان مثلا این ارزش های انقلاب اسلامی رو زیر سوال ببرن، میگن که نمیدونم ما مثلا عربستان به ما خیلی احترام نمیذاره. عربستان کی هست بخواد به ما احترام بذاره؟ یا مثلا ما رو خیلی تحقیل نمیگیریم. و این مثلا نشانه خار شدن ماست، در حالی که این اتفاقا نشانه عزتمندی ماست، این که ما اونقدر قدرت پیدا کردیم که کشورهای وابسته ای مثل عربستان و به تبعیت از خود آمریکا میخوان برای نادیده گرفتن این عزتمندی ما رو مثلا در برخی جاها تحت فشار قرار بدن. اگر اونجور باشه خب پس امام حسین هم عزتمند نبود، چون خودش و خاندانش به شدت مورد هزیمه قرار گرفتند و مصیبت بزرگی متوجه ایشون شد. اما ما امام حسین علیه السلام رو سرور عزتمندان جهان میدونیم، با وجودی که ایشون خانوادهشون به اسارت هم گرفته شد و خود ایشون هم به شهادت رسید. بذار در بعد داخلی و بین المللی از عناصر عزت و پرستیژ کشوری که استقلال هست، که در واقع استقلال همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن به معنی آزادی در به وسعت یک ملت هست، که حالا همینجا عنصر دیگر هم که همون آزادی هست از عناصر عزتمندی یک جامعه و از جمله جامعه ما هست. اون جامعه‌ای که آزاد نباشه عزتمند نیست، و این آزادی موقعی که در وسعت یک ملت محقق بشه میشه استقلال، و این ملت مستقل نیازمند اقتدار هست که در بعد داخلی که میشه مشروعیت، در بعد خارجی هم علاوه بر همین مشروعیت که بعد خارجی هم داره که حالا بعضا در عنوان شناسایی ازش یاد میشه، میگن که نظامی مثلا از عناصر دولت هم هست که کشوری در واقع همه مؤلفه‌های دولت رو دارد. یکی از مؤلفه‌های دولت هم شناسایی است که معمولا با اقتدار داخلی شناسایی خارجی هم اتفاق میفته، که خوشبختانه در مورد انقلاب اسلامی هم جامعه ما هم از اقتدار انقلاب اتفاق افتاده. و لذا حالا این اقتدار ابعاد مختلفی داره، اقتدار نظامی هست، اقتدار سیاسی هست، اقتدار اقتصادی هست، اقتدار علمی هست، اقتدار فرهنگی هست، که بالاترین اونها اقتدار فرهنگی است، که ما خوشبختانه عناصر و مؤلفه‌های اقتدار فرهنگی در ایدئولوژی انقلاب اسلامی به وفور
تشکر می‌کنم. بسیار خوب، وقتمون اندک است. جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از اینکه در این گفتگو مشارکت کردید ممنونم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
وقتمون اندک است. جناب آقای دکتر فخاری، موضوع عزت ملی خب بخش عمده اون یک احساس اجتماعی هست، و شاید مهمترین آسیبی که احساس اجتماعی در مورد بحث عزت میتونه بهش زده بشه، بحث ناکارآمدی یا فسادی است که بعضا بروز پیدا میکنه. من از این بحث پلی میزنم به اون نکته که شما اشاره کردید، تقوا، یا اون چیزی که در ادبیات حکمرانی تحت عنوان خودمراقبتی یا نظارت درونی کارگزاران نظام سیاسی از اون یاد میشه. اگه ما بخوایم یه آسیب شناسی 40 ساله کنیم از وضعیت عملکردی نظام، آیا شما احساس نمیکنید که تمرکز و توجه و در واقع اصرار بیش از حد ما، گرچه بجاست، اما تکیه شاید بیش از حد ما بر تقوای کارگزاران و غفلت ما از تعبیه سازوکارها و در واقع ساختارهای مقابله با فساد ما رو به یک بی‌توجهی سوق داده و عملا ما رو اینجوری بار آورده که به کارگزارانمون اعتماد بیجا داشتیم تو بعضی از حوزه‌ها، و به همین دلیل شاهد بروز فساد و ناکارآمدی در بعضی از بخش‌ها بودیم؟ به تعبیر دیگر، به بیان صریح‌تر، من می‌خوام بگم که شاید یک نسبت متوازنی بین تقوای کارگزاران که به درستی شما اشاره کردید و در ادبیات دینی ما هم خیلی عمیق به اون پرداخته شده، با بحث ملاحظات ساختاری و سازوکاری در ساختار قدرت باید تعبیه بشه تا در واقع فساد و ناکارآمدی به حداقل برسه. آیا احساس نمی‌کنید که ما در حوزه دوم دچار ضعف بودیم؟
ببینید، من یک اعتقادی دارم و اون این هستش که فساد با انقلاب متولد شد همزمان. ما یک انقلابی انجام دادیم که 7 مؤلفه داشته است. گفتمان انقلاب اسلامی، چند سال پیش مقام معظم رهبری در 14 خرداد در حرم حضرت امام 7 مؤلفه شمردن از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی که در آرمان امام بوده است. 1. استقلال، آزادی، مردم سالاری، حاکمیت دین، عدالت، عزت ملی و اعتماد به نفس ملی. اینها مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی هست. یعنی اون شعارهایی که ما دیدیم حول اینها میگشته. امروز بعد از 40 سال از انقلاب، همچنان به هر کدوم از جوانان نسل سوم و چهارم که بنده و شما هم جزشون هستیم، اگر این حرفا رو بزنیم هنوز اینها براش ارزشه. اما تو همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر جایی مردم گله‌مندن از این نظام و از انقلاب، نه از آرمان‌ها و ارزش‌های او، که از عقب نشینی و عقب گرد برخی از مسئولین است، که اگر این نبود حرکت شتابنده پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی به مراتب بیش از این بود و ما جلوتر از این میبودیم. خب حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ من عرض کردم که بخشی از این چون فساد همزمان با انقلاب متولد شد. چرا متولد شد؟ چون با همین تعابیری که آقا تو گام دوم بیانیه گام دوم میگه، میگه ما تجربه حکومتداری نداشتیم، ما آدمای تربیت شده برای اداره حکومت نداشتیم، ما ساختارهایی از پیش طراحی شده نداشتیم، ما اومدیم آزمون و خطا کردیم. درون این فرایند آزمون و خطا عده‌ای درگیر فساد شدن و به چرب و شیرین دنیا پرداختن.
به نظر میرسه در گام دوم انقلاب 40 سالی دوم دیگه فرایند آزمون و خطا دست کم باید به حد
آقا فرمودن که ما تجربه، شماها نسل سوم و چهارمی ها تجربه ما رو دارید، حق خطا ندارید. دستاوردهایی که امروز ما به شما دادیم، مسیر 40 ساله پیشرفته انقلاب ما در گذشته، در دنیا هیچی نداشتیم، در داخل هم چیزی نداشتیم، سرمایه‌ای نداشتیم، تجربه هم نداشتیم. شما امروز همه اینها رو دارید. ما در دنیا امروز اقتدار داریم، در داخل منابع مادی و معنوی فراوان داریم و تجربه‌ای که ما حاکمان به دست شما میدیم. شما دیگه حق این رو ندارید. لذا اون هفت مؤلفه رو عرض کردم که امروز به جوان نسل سوم و چهارم بدهی، با اون هفت آرمان و اون تجربه و جایگاهی که امروز ما در دنیا و در داخل داریم، میتوانیم حرکت شتابنده ای داشته باشه.
بسیار ممنونم از جناب دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی که در این گفتگو حضور داشتن. دو مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر علی خطیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در دانشگاه، و جناب دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، که به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع انقلاب اسلامی و عزت ملی، برنامه‌ای که محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنیدید برنامه سیاستنامه رو. امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشید. اگر که مایل هستید این برنامه رو مجدداً بشنوید، توصیه میکنم سری بزنید به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir، یا اینکه به اپلیکیشن ایران صدا و از طریق اپلیکیشن ایران صدا در بخش آرشیو زمانی این اپلیکیشن در رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو مجددا بشنوید. حتی در هر دو قسمت میتونید اون رو، یعنی هم در سایت ما و هم در اپلیکیشن رادیو گفتگو، میتونید اون رو دریافت یا دانلود بفرمایید. خب اپلیکیشن رادیو گفتگو یک برنامه کاربردی است که برای تلفن همراه شما میتونید اون رو نصب بکنید و به واسطه اون شبکه‌های مختلف رادیویی رو میتونید بشنوید. کافیه که فقط به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی یا اصطلاحاً اپلیکیشن رو دریافت بفرمایید و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، شما عزیزان میتونید که اون رو حالا از طریق این اپلیکیشن به یک اینترنت خیلی مختصر ارتباط برقرار بکنید و برنامه های مختلف خودتون رو، برنامه های مورد نظرت خودتون رو بشنوید. حتی همه شبکه های رادیویی هم بر روی این اپلیکیشن موجود هست، یعنی فقط این نیست که شما دسترسی به یک شبکه داشته باشید، همه شبکه های رادیویی رو هم میتونید دریافت بکنید. ضمن این که آرشیو زمانی داره که به واسطه اون شما میتونید هر برنامه رو از برنامه های رادیو گفتگو یا دیگر شبکه های رادیویی شما برید و در ساعت مقررش بشنوید. زمان پخش برنامه ها یا جدول پخش برنامه ها رو داره، به صورت زنده و مستقیم میتونید برنامه ها رو با کیفیت عالی دریافت بفرمایید و میتونید شما حتی برنامه ها رو به صورت آفلاین بشنوید، یعنی زمانی که فرصت نکردید برنامه رو بشنوید، بعدا این برنامه رو مجددا در فرصت دوباره ای شنونده باشید. پس سراغ اپلیکیشن رادیو گفتگو برید حتما و این اپلیکیشن رو نصب بکنید روی تلفن همراه خودتون. مطمئنا از این نرم افزار استفاده خواهید کرد. امکانات مختلف و فراوانی روی این اپلیکیشن قرار داده شده، از جمله شما میتونید موسیقی های مورد علاقتون رو دریافت بفرمایید، نغمات مورد علاقتون رو میتونید بشنوید، بخشی داره با عنوان کتاب گویا و میتونید شما کتاب های مختلفی رو که بر روش قرار داده شده بشنوید و اونها رو استفاده بفرمایید. پس اپلیکیشن ایران صدا رو مد نظر داشته باشید. اما بریم سراغ برنامه کوتاه کتاب قانون که این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه، در خصوص مسببات قانون اساسی اصل 82 قانون اساسی.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 82 شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی رفراندوم را نیز به عهده دارد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم شود. لطفاً رأی بدهید. نتیجه آراء. عده حاضر در جلسه 63، شماره آراء 64، 1 رأی خارج شد. موافق 52، مخالف 5، ممتنع 6، تصویب شد.
دونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم؟ این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع. وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. قابل توجه شما عزیزان محترم، شنونده های بزرگوار و دوست داشتنی رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید شبکه رادیوی گفتگو رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. همچنین بر روی دستگاه‌های گیرنده دیجیتال یا همون دستگاه‌های ستاباکس شما میتونید رادیو گفتگو رو تماشا بفرمایید و میتونید رادیو نما رو